أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ممين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودند جزئیت و شرطیت مراتبی دارد. یک مرحله از این مراتب ثلاثه مرتبه تکوینی است که در این مرتبه نظر به مقام تأثیر جزء یا شرط به نسبه به ملاکی که دارد می باشد. خب واضح است که اگر شیئی به عنوان بعضی از اون چیزی که وافی به غرض هست یا در ترتیب اثر نسبت به ما یفی بالغرض دخالت داشته باشد، به معنای اینکه فعلیت اثر اون چی که وافی به غرض است بستگی به وجود او دارد، این مرحله مرحله تکوینی است که جزء مرکب در این مرحله یا شرط مرکب در این مرحله به وجود واقعی او مورد نظر هست. در اینجا نبحث واضح است که این مرحله داخل در جعل تشریعی قرار نمی گیرد به هیچ نحو از آنها، بلکه به یک اعتبار چون عنوان جزئیت یا شرطیت عنوان ماهوی است و بنابر مسلک تحقیق جعل به ماهیات تعلق نمی گیرد، لذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر اساس اون مبنای تحقیق می فرماید نه جعل تکوینی به او تعلق می گیرد، جعل به وجود اون جز، نه به جزئیت جز، به وجود شرط، نه به جز به شرطیت شرط تعلق نمی گیرد. پس لذا اینها امور ماهویه‌ای هستند که در این مرحله نه جعل تکوینی و نه جعل تشریعی به او متوجه می شود، نه بالاصاله نه بالتبع، نه بالذات نه بالعرض. یک مرحله است. مرتبه دوم که باز این هم از مراتب شرطیت یا جزئیت می شود قرار داد، عبارت از مرتبه ای که ما مرکب را تصور می کنیم، حالا اگه شارع باشد یا غیر شارع فرق ندارد، مرحله وجود ذهنی جزء یا شرط است. و در این مرحله هم شارع و غیر شارع تفاوتی ندارند. هر کس که مرکب را تصور کند قهرن حد اقل تحقق مرکب و کل به دو جزء است، کمتر از او دیگه ترکیب معنا ندارد. قهرن در این مرحله که تصور کردید خواه امری باشد یا نباشد، در این مرحله جزئیت جز تصور شده است، کما اینکه شرط هم وقتی به عنوان ما له دخلون فی فعلیت ترتیب الاثر، ولو در عالم ذهن ما او رو تصور بکنیم قرآن وجود ذهنی پیدا می کند. در این مرحله ربطی باز به جعل تشریعی ندارد و ما کار نداریم به این که اینجا جعل درست یا نداریم. اینجا در این مقام ما با قطع نظر از امر مولا و رضا میگیم فرقی نمی کند شارع تصور کرده باشد یا غیر شارع، این می شود جزء متصور یا شرط متصور، ولیکن هر دو چون کل در به وجود ذهنی تصور شده است جزءش هم می شود موجود به وجود ذهنی. یا ما له دخلون فی فعلیت ترتیب الاثر در ظرف فقط تصور و مقام تصور هست، کاری باز به واقع و وجود به حمل شایع ما نداریم. خب این مرحله هم اساسا بی ربط است با جعل، چون در این مرحله هم سخن از جعل شارع و امر مولا نیست. مرحله سوم که مربوط به بحث است، یعنی در مقام توضیح فرمایش صاحب کفایه مرحوم شیخ اینا رو دارد. فهم مرحله سوم، البته اینا در بیان عبارت کفایه همونجور که دیروز عرض کردم به یک تعبیه عنوان آخری آمده است، به این تعبیری که مرحوم شیخ فرمودن نیامده. اونجا تعبیر میکند به مرحله وفاء در به اصطلاح مصلحت و دخالت داشتن در اون غرض به عنوان وافی. این عبارت وفاء به غرض و مصلحت را مرحوم شیخ از صاحب کفایه گرفتن که خواستن بگن ما ناظریم به این مرحله از فرمایش ایشان. کما اینکه مقام تصورم در عبارت صاحب کفایه آمده، اون را آمده است. اینا این که با این عبارات آورده است ناظر است به فرمایش صاحب کفایه در این دو مورد. مورد سوم مربوط است به باب تشریع و اون عبارت است جایی که ما به همین جزء به عنوان جزء مأمورون به نگاه کنیم، به این شرط به عنوان شرط مأمورون به نگاه کنیم. خب واضح است عنوان مأمورون به بودن به کل کی صدق می کند؟ موقعی که امری باشد. پس اگر مولا امر فرموده باشد به یک مجموعه از افعال تحت عنوان واحد، قهرن اون مرکب می شود کل مأمورون به و اجزاء او می شوند بعض مأمورون به. کما این که ما له دخلون فی فعلیت ترتیب الاثر مسمای به شرط مأمورون به می شود. اینجا هست که مربوط است به بحث مجعولات شرعیه، چون سخن در انها مجعولات شرعیه است. این قسمش از جزئیت یا شرطیت به شارع، به ما هو شارع اون مربوط می شود و بحث این که آیا مجعول هست یا نیست در اینجا هست. خب حالا ما اینجا باید نگاه کنیم ببینیم که چه چیزی تحت عنوان مأمورون به بودن مجعول واقع شده است. اولا و به ذات واضح است که ذات الجزء، چون این امر رفته است روی یک عنوان واحدی که به عنوان صلات است، که این عنوان واحد جامع تمام این اجزا هست. که ما این که اگر معیت با شرط قرار داده شده است، علاوه بر این که این اجزا را هم شامل می شود، اون شرایط را هم این امر فرا می گیرد. حالا شرط می خواد به خود همون امر اول باشد که به کل تعلق گرفته است، اگر اون صلات را مقید کرده باشند به این شرط، و اگر می شود هم فرض کرد که به یک امر آخری باشد. وحدت امر یا تعدد در این جهت فرقی نمی کند. خب ما ذات الجزء یا ذات الشرط این می شود چی؟ مجعول بالاصاله، جعل بالاصاله، چون امر روی مرکب در واقع امر است به تمام اجزا، چون مرکب غیر از اجزای بالاصل چیزی دیگری نیست. پس در نتیجه امری که رفته است روی کل به تحلیل عقلی به تمام اجزا نیز امر هست، نه اینکه بگیم چند تا امتثال است و چند تا اسیان. نه، از نظر تحلیل عقلی این امر که به مرکب و کل رفته است در حقیقت همه اجزا را هم این امر به اصطلاح متوجه شده است. چرا؟ چون کل غیر از اجزا به تمامها چیزی دیگری نیست. خب در نتیجه ذات الجزء مأمورون به هست، ذات الشرط مأمورون به هست. از بعد از آنی که این ذات مجعول شد به عنوان جزء مأمورون به بودن، مجعول شد ذات شرط به عنوان جزء شرط مأمورون به بودن به این عنوان، و این جزء مأمورون به یا شرط مأمورون به پس از امر مولاست. قبل از امر مولا و بدون امر مولا عنوان جزء مأمورون به را ندارد. عنوان جزء مرکب را دارد ولی عنوان جزء مأمورون به را ندارد. بعد از امر مولاست که شرط مأمورون به است. بدون امر شرط مأمورون به نیست، بلکه شرط اون مرکب است. خب در اینجا بعد از آنی که امر به این جزء یا شرط بالاصال تعلق گرفت، امر آخری لازم نیست که باز به جزئیت جزء تعلق بگیرد، به شرطیت شرط تعلق بگیرد. چرا؟ چون شرطیت و جزئیت دو عنوان انتزاعی هستند و امر مستقل از منشأ انتزاع نیستند. پس همون امر متوجه به منشأ انتزاع، همون امر در حقیقت متوجه جز عنوان جزئیت که امرون انتزاعیون می شود، اما بالعرض امرون واحدون که به نسبه الالجز این به اصطلاح بالاصاله متوجه شده است و توجه و تعلقش به جز بالاصاله است یا به ذات شرط بالاصاله است، به عنوان جزئیت برای مأمورون به و عنوان شرط شرطیت مأمورون به این دو عنوان بالعرض این امر تعلق می گیرد. این حاصل اون چیزی است که تو در مقام توجیه فرمایش صاحب کفایه بیان شده است. اولین اشکالی که خب پس ما تمام حرفمان در قسم اول و دوم نیست، تمام مطالبی که در این قسم دوم که صاحب کفایه فرمودن و اما النحو الثانی، این النحو الثانی مربوط فهمی به قسم سوم است که داخل است در مجعولات شرعیه. قسم اول و دوم جز مجعولات شرعیه نبودند. اولین اشکالی که در اینجا گرفته می شد اینه که ظاهر عبارت صاحب کفایه این است که این منشأ انتزاع جزء مأمورون بهبودن کما اینکه منشأ انتزاع شرطیت امر مولاست، که لولا امر مولا می فرماید شما انتزاع جزء مأمورون به نمی توانید بکنید، انتزاع شرطیت از شرط مأمورون به نمی توانید بکنید، امر مولاست که دخالت دارد در این انتزاع. پس منشأ انتزاع را برای چی منتزع را دقت کنین، جزء مأمورون به بودن منتزع شرطیت است که از شرط مأمورون به اخذ می شود. ایجاب را صاحب کفایه در منشأ انتزاع دخیل دانسته است. حالا ولو تمام منشأ انتزاع نباشد، اما ایجاب لهو دخل فی انتزاع شرطیت یا جزئیت. و رضا عرض کردم در بیان امروز که لولا امر مولا شما شرط مأمورون به ندارید تا شرطیت انتزاع کنید، جزء مأمورون به ندارید تا جزئیت از جزء مأمورون به انتزاع کنید. واضح است انتزاع شرطیت در این مرحله سوم یا جزئیت متوقف بر امر مولا است. حالا ایجاب آیا منشأ انتزاع جزئیت است یا شرطیت؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید این حرف صحیح نیست، زیرا فرق است بین این کش امری مصحح انتزاع باشد یا منشأ انتزاع باشد. صاحب کفایه در اینجا خلط کردن بین منشأ انتزاع و مصحح انتزاع. منشأ انتزاع جزئیت نفس جزء است به تمامه، جزء به ما هو جزء اون. منشأ انتزاع شرطیت ذات و شرط است. اما چه زمانی صحیح است به عنوان شرط مأمورون به یا جزء مأمورون به؟ اون موقعی که امر تعلق به جزء بگیرد. اما اگر گفتیم نه، ایجاب مولا منشأ انتزاع است، یعنی از خود امر شما ولو به عنوان جزء المنشأ نه تمام المنشأ، یعنی صاحب کفایه اینه توجه داره، اگر ما میگیم امر دخالت است به عنوان جزء منشأ می شود، به عنوان جزء منشأ چه برای انتزاع جزئیت چه برای انتزاع به اصطلاح شرطیت. جزء منشأ شده است برای این دو امر انتزاعی، نه تمام منتزع، تمام منشأ نیست. پس نه ذات الجزء به تنهایی منشأ است، نه امر مولا به تنهایی منشأ است. امر مولا به زمیمه جزء منشأ انتزاع جزئیت است. امر مولا به زمیمه ذات شرط منشأ انتزاع شرطیت است. این در واقع از عبارت صاحب کفایه فهمیده می شود. مرحوم شیخ می فرماید نه، اصلا منشأ انتزاع مرکب نیست. ماهیت جزء، ذات و شرط، یعنی ماهیت شرط منشأ است، اما در این وقتی، یعنی این به اصطلاح امر مولا در منشأ بودن دخیل نیست، امر مولا در صحت انتزاع دخیل است. لذا در فرض اول و دوم چون امر نبود، صحیح نبود انتزاع جزئیت یا شرطیت به عنوان مجعول شرعی، به عنوان مجعول شرعی این صحیح نبود. چه زمانی صحیح است که شما انتزاع جزئیت و شرطیت به عنوان مجعول شرعی بنمایید؟ اون موقعی که امر متوجه بشود. پس دخالت امر در صحت انتزاع است، نه در اصل این که خود او هم به عنوان جز، جز المنشأ باشد، یا افحش از این که بگیم تمام المنشأ باشد. پس امر مولا نه تمام المنشأ است برای انتزاع جزئیت یا شرطیت، نه جزء المنشأ است برای انتزاع شرطیت یا جزئیت، بلکه مصحح الانتزاع است. و فرق است بین اگر مصحح انتزاع گفتیم، پس اون منشأ نیست، منشأ ذات الجزء و ذات الشرط است. و از عبارت صاحب کفایه این فهمیده نمی شود. با این که واضح است که وقتی شما میخواید بگید این جزء است، اولا این مصحح و برای تقریب بیشتر به ذهن شنونده، مرحوم عاشق میفرماید وقتی شما میگید آقا فرض کنین رکوع جزء است، فاتحه الکتاب جزء است، طهارت شرط است، این عنوان جزء متوقف است بر امر مولا تا بگید جزء است؟ عنوان شرط متوقف است بر امر مولا تا گفته بشه شرط؟ نه، میگیم خود همین به اسلام مرکب را اگه در نظر گرفتین کفایت میکند برای صدق عنوان جز بودن برای فاتحه الکتاب. چرا؟ چون قوام جز این است که کلی باشد. حالا اون کل در حیز طلب قرار بگیرد یا نگیرد، اون چه که موجب این میشود که شیعی را ما دخیل در شیء دیگر در فعلیت ترتب اثر بدانیم، اینجا عنوان شرط بودن او را به اصطلاح بر او عنوان شرط اطلاق میکنیم. در اطلاق شرط بر طهارت آیا تعلق امر لازم است یا نه؟ میگیم نه آقا، تأثیر او تکوینی است و بر اساس اون تأثیر دخالت در فعلیت ترتیب اثر تکوینن چون دارد، شارع آمده از طهارت از حدث را شرط قرار داده است برای صلات. خب پس در اطلاق شرط یا بر شرط و اطلاق جز بر جز وجود امر دخالت دارد؟ خیر. خب اگر در منشأ در صدق جزئیت جز ذات الجز و در صدق ذات و شرط امر مولا دخیل نیست، ولی به عنوان مطلوب بودن امر دخالت دارد، ولی با قطع نظر از مطلوب به عنوان جز در صدق جز ما لازم نداریم امر باشد، در صدق شرط لازم نداریم امر باشد، بلکه در صدق جز دخالت او در تحقق کل کفایت می کند، در صدق شرط دخالت او در فعلیت ترتیب اثر کفایت می کند. اگر منشأ وابسته به وجود امر نبود، قهرن امر انتزاعی به تبع منشأ وابسته به وجود امر نیست تا صدق عنوان جزئیت یا شرطیت بشود. این بیان تحلیلی قضیه است که چرا حالا اگر گفتن که دخالت ندارد امر و امر در منشأ دخالت ندارد به معنای اینکه جزء المنشأ باشد، یا در شرط دخالت در شرطیت دخالت ندارد به عنوان جزء المنشأ برای انتزاع شرطیت، این برای خاطر این است که شما نگاه کنید ذات جزء در صدق جزء بودن دخالت دارد به وجود امر، وجود امر دخیل است؟ خیر. ذات و شرط در اینکه شرط باشد برای صلات، آیا امر مولا دخیل از خیر؟ پس نفس طهارت با قطع نظر از بود امر و نبود امر، اگر در فعلیت ترتیب آثار صلات بر صلات دخیل بود، کفایت میکند از اینکه بگیم او شرط است. و بعد در امر انتزاعی او هم به همین جهت و به همین قیاس گفته میشود که آقا در انتزاع شرطیت هم شما نیاز به وجود امر ندارید. بله، انتزاع شرطیت برای مأمورون به مصحح انتزاع چنین معنایی وابسته به وجود امر است. انتزاع جزء مأمورون به بودن مصحح انتزاع چنین معنایی وجود امر است، ولی در اصل انتزاع وجود امر دخالت ندارد، چه اینکه منشأ انتزاع در اصل عنوان جزء یا شرط دخالت ندارد وجود امر مولا. لذا می‌فرمایند طلب مولا و ایجاب مولوی مصحح انتزاع جزئیت از جزء خواهد بود، مصحح انتزاع است. ولی اینم دقت کنید آقا، این که اصرار دارم، مصحح انتزاع جزئیت از جزء به ما هو مطلوبون و به ما هو مأمورون به بودن، از اینه. ولی با قطع نظر از این، اگه خارجن جزء باشد جزئیت میتونید انتزاع کنید، خارجن شرط باشد شرطیت میتوانید انتزاع بکنید، نه اینکه اینها منشأ انتزاع جزئیت یا شرطیت باشد. که اگر ما بگیم به تمامه امر مولا به تنهایی منشأ است، که این عرض کردم افخش است از این که گفته بشود جزء المنشأ است، که گفته بشود فاتحة الکتاب فی حد ذاتها انتزاع جزئیت برای به اصطلاح فی حد ذاتها به حیثی است که صحیح است انتزاع بعضیت و جزئیت برای مطلوب بدون امر مولا، واضح است تا امری نباشد جزء مطلوب نیست. پس جزء مطلوب بودن پس از امر است، اما عنوان جزئیت لازم نیست که امری باشد. انتزاع بعضیت یا شرطیت در مرحله تعلق امر در صورتی است که شما بخواید بگین جزء مأمورون به باشد یا به اصطلاح شرط مأمورون به باشد، بله، با این عنوان تا امری نباشد شما نمیتوانید به عنوان جزئیت انتزاع کنید از جزء از جزء به ما هو جزء اون، نه به ما هو متعلق للطلب، یا انتزاع شرطیت کنید از ذات شرط به ما هو شرطون، با قطع نظر از این که او مورد امر متقیدن مأمور به متقیدن به او به هر حال قصد شده است و طلب شده است، بدون این نمی شود. پس جعل جزئیت یا شرطیت به جعل امر اگر در عبارات دیده می شود، معنای صحیح این کلام این است که گفته بشود مراد این است که جعل مصحح انتزاع، مصحح انتزاع جعلش به جعل جزئیت به واسطه جعل مصحح انتزاع است. مصحح انتزاع چیز امر است، امر مصحح انتزاع است، و این مصحح انتزاع اولا این امر به منشأ تعلق گرفته است، بعد بالعرض همون امر به چی تعلق میگیرد؟ به عنوان انتزاعی. جزئیت جز چون جدای از جز نیست، امر انتزاعیون، و یا شرطیت شرط امر آخری نیست، شما از شرطش بود شی انتزاع میکنید عنوان شرطیت را. امر متعلق است به نفس جز، یا امر متعلق است به متعلق مع شرط با وجود این مثلا طهارت. این نحوه از تعلق امر موجب می شود که شما بتوانید بگید آقا این جزء مأمورون به است یا بگید جزء شرط مأمورون به است. همون گونه که گفته می شود جعل به، حالا در مقام تصحیح جعل بالعرض می فهمد چطور گفته می شود که آقا در فقه در اصول گفته می شود، سابقا هم می گفت در باب ماهی تعریف ماهیت حکم، که جعل موضوع تشریعا به جعل حکم است. یعنی موضوع از یک نظر به منزله علت است نسبت به حکم، ولیکن جعل موضوع به جعل حکم است بالعرض. چرا؟ برای خاطر اینکه شما تا موضوع رو در نظر نگیرید، چون حکم یک امر تعلقی است، حکم رو شارع ببرد روی چی؟ در همون وعای تشریع نمیشد ایجاب مطلق را جعل کند بدون اینکه موضوعی داشته باشد. باید قهرن ایجاب تعلق بگیرد به موضوعی، تحریم تعلق بگیرد به چیزی مثل شرب خمر، ایجاب تعلق بگیرد به صلات. اگر تصور صلات و لحاظ صلات نشود، ایجاب تنهایی جعل بشود معنا ندارد. ایجاب یک طرفش به شارع وصل است، طرف دیگرش باید به یک امری باشد که در وعای تشریع تصور شده باشد و اون عبارت است از موضوع. موضوع معناش همینه، یعنی وضع شده از حکم بر او، جعل شده از حکم بر او. اما جعل مستقل نمیخواد، همون گونه که در اونجا جعل حکم کفایت میکند برای جعل موضوع. اگر شارع تشریع وجوب فرموده است و ایجاب فرموده است، در حقیقت وجود تشریعی در وعای تشریع به موضوع هم داده است، چون موضوع رو تصور کرده و حکم رو برده است روی او. در مانحنفی هم همینطور، جعل جزئیت به جعل جزء است، جعل شرطیت به جعل شرط است، دو تا جعل لازم ندارد. پس جعل واحد ینسب الی احدهما بالاصاله و به دیگری بالعرض. در باب حکم هم اینجنین است، جعل حکم جعل موضوع است، اما جعل حکم است بالاصاله و جعل موضوع است بالعرض. نه اینکه دو تا در بساط جعل دو تا چیز قرار بدن، یک مرتبه بیان موضوعی را جعل کنن در وعای تشریع، بعد بیان حکم را جعل کنن ببرن روی موضوع. نه، در همون ظرف جعل حکم موضوع به تبع او چون باید تصور بشود که انه او مجعول شده از شرع. پس جعل امر انتزاعی جعل بالواسطه است، جعل منشأ انتزاع جعل بلاواسطه است، بالمطابقه است تعبیر بکنید. در باب جعل احکام شرعی به نسبه به موضوع هم همین، بالاصاله و بالذات جعل متوجه به حکم شده است، بالعرض متوجه به اصطلاح و بالواسطه متوجه موضوع شده است. حالا واسطه در اینجا واضح است که واسطه در عروض هست. این نهایت اون چیزی است که در مقام تقریب فرمایش صاحب کفایه از مرحوم عاشق رضوان الله بیان شده است. البته به این بیان و با این متانت از عبارات صاحب کفایه استفاده نمی شود. این حاصل این فرمایش است. ولیکن این جعل انتزاعی می فرماید جعل تشریعی که مورد نظر ما هست و در صدد بیان او هستیم که به هر حال وجود پیدا کنه، می فرماید نیست به دو دلیل. این انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.